ساعت 5 بعد از ظهر است به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. هلند در واکنش به اخراج 2 تن از دیپلمات‌هایش سفیر خود را از تهران فراخواند. دور جدید تحصن سراسری معلمان ایران در اعتراض به وضعیت صنفی ادامه دارد. و مجازات سعید مرتضوی مورد عفو رهبر جمهوری اسلامی ایران واقع شد. به این بخش خبری خوش آمدید. آغاز میکنیم خبرها رو با خبری در ارتباط با ایران. وزیر خارجه هلند اعلام کرد که در واکنش به اخراج کارکنان سفارتش در تهران توسط مقام‌های جمهوری اسلامی سفیر خود را از ایران فراخوانده است. استف بلوک وزیر خارجه هلند روز دوشنبه در توییتی اقدام ایران در اخراج 2 تن از کارکنان سفارت این کشور در تهران را بسیار ناگهانی و غیر قابل پذیرش خواند و نوشت: تصمیم گرفته شد تا سفیر هلند در تهران را برای پاره‌ای مشورت‌ها فرا بخوانیم. او همچنین با انتشار بیانیه‌ای خبر داد که سفیر ایران را به وزارت خارجه هلند احضار کرده است. طی ماه‌های گذشته تنش در روابط تهران و برخی از کشورهای اروپایی به دلیل آنچه که تلاش ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی برای بمب‌گذاری در این کشورها و ترور مخالفان جمهوری اسلامی عنوان شده بالا گرفته است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اتهام حمله سایبری جمهوری اسلامی به استرالیا را گزافه‌گویی و سخن نابجا توصیف کرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت امور خارجه، بهرام قاسمی تاکید کرد که اصولاً ایران در این حوزه فعالیتی نداشته و به طور کلی دلیلی هم برای این کار وجود ندارد. چارلز یو، رئیس شرکت امنیت سایبری ریسک سیکیوریتی، به روزنامه وال استریت ژورنال گفت که حمله سایبری اخیر به پارلمان استرالیا با اقدامات مؤسسه مبنا در ایران همخوانی دارد که بنابر گزارش ها با سپاه پاسداران ارتباط کاری دارد. چند روز پس از آنکه مقام های استرالیا از یک حمله سایبری خارجی به احزاب اصلی و پارلمان این کشور خبر دادند، یک شرکت تحقیقاتی آمریکایی اعلام کرد که عامل این حملات هکرهای مستقر در ایران بودند. دومین روز از سومین دور تحصن سراسری معلمان ایران که از روز یکشنبه 12 اسفند آغاز شد همچنان ادامه دارد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در 6 اسفند طی فراخوانی از معلمان سراسر کشور خواسته بود در روزهای 12، 13 و 14 اسفند با حضور در دفتر مدارس از رفتن به کلاس درس خودداری و تحصن کنند. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، در دومین روز این تحصن جمعی از معلمان در شهرهای مختلف ایران از جمله قزوین، کردستان، کرج، جلفا، کرمانشاه، مریوان، نجف‌آباد، سنندج، اصفهان، بابل و تهران از حضور در کلاس‌ها خودداری کردند. مصطفی ترک همدانی، وکیل مدافع تعدادی از کارگران تامین اجتماعی، از بخشیده شدن مجازات شلاق سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، با عفو رهبر جمهوری اسلامی ایران خبر داد. به گزارش ایسنا، به نقل از آقای ترک همدانی، کل محکومیت سعید مرتضوی در پرونده تامین اجتماعی همین 65 یا 70 ضرب شلاق بوده که با عفو رهبر جمهوری اسلامی محکومیت دیگری برای او باقی نمی‌ماند. بر اساس قانون در بند به عفو عمومی رهبری تصریح شده است تمام شلاق‌های تعزیری مشمول عفو می‌شوند. آقای مرتضوی که در حال حاضر به دلیل محکومیت در پرونده کهریزک به اتهام معاونت در قتل در حبس به سر می‌برد، در پرونده تامین اجتماعی به اتهام تصرف غیرقانونی در اموال دولتی به شلاق محکوم شده بود. فرماندهان نظامی ارشد آمریکا و روسیه درباره آخرین تحولات سوریه و سایر مسائل کلیدی تبادل نظر می‌کنند. اولین دیدار مقام‌های بلند پایه دو کشور از زمان اعلام قصد آمریکا برای خروج از سوریه و تعلیق پیمان منع موشک‌های میانبرد از سوی مسکو و واشنگتن است. جزئیات بیشتر این خبر رو از آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در کیف، بشنوید.
روسا ستادهای مشترک ارتشهای آمریکا و روسیه دوشنبه در وین دیدار میکنند. وزارت دفاع روسیه از شرح دستور کار این مذاکرات خودداری و اعلام کرد بنا به توافق موجود میان دو کشور نتایج این گونه رایزنی ها علنی نمی شود. اما سخنگوی ستاد مشترک ارتش آمریکا با اعلام خبر دیدار ژنرال جوزف دانفورد با والری گراسیموف همتای روسش در بیانیه تشریح کرد. هماهنگی میان روسیه و نیروهای ائتلاف هنگام عملیات نظامی در سوریه، همکاری نظامی روسیه و آمریکا، وضعیت کنونی امنیت اروپا و سایر مسائل کلیدی از محورهای این مذاکرات است. الکساندر گولز، کارشناس نظامی، چشم داشتی از این مذاکرات ندارد.
بسیار خوب است که این گونه رایزنی ها احیا شده. دیدارهای گراسیموف با فرماندهان ارشد آمریکا و ناتو دست کم از این رو مثبت است که او میتواند بدبینی هایش را در میان بگذارد و اتهاماتش را علنی بیان کند و موضع طرف مقابل را بشنود. اما بسیار بعید است توافق حاصل شود. منافع ما و دنیای غرب بسیار فاصله گرفته.
دانفورد و گراسیموف، رؤسای ستادهای مشترک ارتشهای آمریکا و روسیه، دو ماه پیش نیز درباره سوریه تلفنی گفتگو کردند که نخستین رایزنی هایشان پس از اعلام قصد خروج آمریکا از این کشور بود. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، دو ماه و نیم پیش به طور غیر منتظره گفت نیروهای آمریکایی از سوریه خارج خواهند شد. این تصمیم با انتقادهای فراوان روبرو شد و ماه گذشته کاخ سفید اعلام کرد گروهی از نیروهای صلبان آمریکایی برای محافظت از کردها که هم پیمان ائتلاف بین المللی در مبارزه با داعش بودند در سوریه باقی خواهند ماند. دوشنبه همزمان با دیدار فرماندهان نظامی ارشد روسیه و آمریکا در وین، جیمز جفری، نماینده آمریکا در امور سوریه، برای تشریح برنامه واشنگتن پیرامون خروج نیروهایش از سوریه به ترکیه سفر کرد. ماه گذشته سران روسیه، ترکیه و ایران طی اجلاسی در سوچی از قصد آمریکا برای خروج نیروهایش از سوریه استقبال کردند. همچنین به تازگی رهبران روسیه و اسرائیل درباره تشکیل کارگروهی توافق کردند که از جمله به ایجاد شرایط خروج نیروهای خارجی از سوریه خواهد پرداخت. روزنامه ایزویستیا از قول یک دیپلمات روس که هویتش فاش نشده نوشت اسرائیل بر خروج ایران از سوریه تاکید دارد و روسیه امیدوار است نیروهای آمریکایی هر چه سریعتر سوریه را ترک کنند. دوشنبه وزارت دفاع روسیه مجدداً نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا را متهم کرد که با تصرف بخش‌های از سوریه مانع بازگشت ثبات به این کشور هستند. روسیه و آمریکا که روابطشان به دلایل مختلف طی سال‌های گذشته دستخوش تنش شده، به غیر از اختلاف‌ها پیرامون سوریه، یکدیگر را به نقض پیمان منع موشک‌های میان برد متهم می‌کنند. الکساندر شراوین، کارشناس مسائل بین‌الملل، معتقد است به رغم تشدید جنگ لفظی، روسیه و آمریکا خواستار ترمیم روابط هستند.
مسائل بسیارند و اختلاف‌ها فراوانند، اما زمینه‌هایی هست که می‌توانیم و ناچاریم همکاری کنیم. در سوریه به مرحله‌ای رسیده‌ایم که باید آینده پس از جنگ و نابودی تروریسم در این کشور تعیین شود. روسیه و آمریکا منافع متفاوت دارند، اما هر دو از ورق‌های برد برخوردارند و مطمئنم به نوعی مصالحه خواهند رسید. همچنین برخلاف قوقایی که در پی تعلیق پیمان منع موشک‌های میانبرد برپا شده، دو کشور یکدیگر را هدف موشک قرار نخواهند داد و همه تهدیدها در این باره صرفاً متوجه مخاطبین داخلی است. شاهد جنگ لفظی دیپلمات‌ها و قدرت‌نمایی نظامیان خواهیم بود، اما در دیدارهایی مانند آنچه در وین می‌گذرد، احساسات کنار گذاشته و گام‌های عملی بررسی می‌شود.
تماس‌های نظامیان روسیه و ناتو پس از الحاق کرمه متوقف شده بود، تا اینکه در فروردین ماه گذشته والری گراسیموف، رئیس ستاد نیروهای مسلح روسیه، با کورتیس اسکاپاروتی، سفرمند نیروهای ناتو در باکو دیدار کرد و از آن پس او چند دیدار و تماس تلفنی با جوزف دانفورد، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا داشت و همچنین تابستان گذشته از طریق کانال محرمانه ارتباطی به وی بسته پیشنهادی روسیه برای مشارکت آمریکا در بازسازی سوریه و بازگرداندن آوارگان سوری ارائه کرد، پیشنهادی که واشنگتن از آن استقبال نکرده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
اما از این گزارش که بگذاریم که یک گزارش سیاسی بود، اجازه بدید که یک گزارش فرهنگی بشنویم، کمی هم حال و هوامون عوض بشه. شبی با بزرگان شعر و موسیقی، هوشنگ ابتهاج و رحمت الله بدیعی عنوان برنامه‌ای بود که شامگاه یک شنبه از سوی انجمن ایرانی آلمانی دیوان در یکی از سالن‌های بزرگ شهر کلن برگزار شد. در این شب فرهنگی هوشنگ ابتهاج 91 ساله و رحمت الله بدیعی 82 ساله در آلمان و هلند زندگی می‌کنند، با هم از خاطراتشون گفتند. شهرام میریان و گزارشی در این باره.
Sous-titrage Société Radio-Canada. بخش کوتاهی از آواز گروهی و یا کری بود که در شب دیدار با دو تن از بزرگان شعر و موسیقی ایران در شهر کلن اجرا شد. برگزار کننده این برنامه انجمن ایرانی آلمانی دیوان بود. این انجمن دو زبانه 8 سال است به ابتکار ایرانی تبارهای نسل دوم و سوم در شهرهای کلن و هامبورگ راه اندازی شده، نهادی که خود را گوشه ای از وطن برای ایرانی ها و مکانی برای دیدار و گفتگو میان ایرانی ها و آلمانی ها معرفی کرده. در آغاز این برنامه دو فیلم مستند از زندگی هنری هوشنگ ابتهاج، الف سایه، شاعر سرشناس و رحمت الله بدیعی، موسیقیدان پیشکسوت به نمایش درآمد و سپس آقای ابتهاج در سخنانی درباره خصوصیات هنری آقای بدیعی اینطور گفت:
آقای مثل آقای بدیعی زیادی محجوبند. روزگار ما این حجوب و حیا نمی فسنده. روزگاری است که مدعیان بیشتر از هنرمندان جلو و بازار هنر دارد.
اون چرا که جناب ابتهاج در باره من فرمودم واقعا خیلی لطف کردن و محبت فرمودن و من باید مطلبی رو خدمتتون بگم که ایشون موقعی که مسئول برنامه گلهای تازه ما به رادیو راه یافتیم و ارکست آقای پایبر برنامه هایی رو اجرا بکنیم. این است که در حقیقت آشنایی بنده با آقای ابتهاج از همونجا شروع شد.
پس از این صحبت ها آقای بدیعی با ویولون خود قطعی خاطر انگیز اجرا کرد. در بخش دیگری از شب دیدار با دو تن از بزرگان شعر و موسیقی در شهر کلن، هوشنگ ابتهاج، الف سایه، چند قطعه شعر از آثار پیشین خود را در قالب غزل و مثنوی برای حاضران خواند.
امروز نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است. گر مرد رهی غم مخورد دوری و دیری، دانی که رسیدن هنر گام زمان است.
بخش پایانی این برنامه اختصاص به تصنیف و ترانه و اجرای آوازهای دست جمعی داشت. گرداننده این بخش پریسا بدیعی، فرزند استاد رحمت الله بدیعی بود که برخی از ترانه های ساخت پدر را خواند. دانندگان برنامه شبی با بزرگان شعر و موسیقی در شهر کلن، علی صمدی فیلمساز ساکن آلمان و فرانک رفیعی یکی از اعضای انجمن دیوان بودند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و در پایان هم یک فرصت استثنایی برامون دست داده تا صدای تنی چند از شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم.
آقای دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور منتخب بیت رهبری، شما فرمایش فرمودید که نمیشه کشور دست 10-20 نفر باشه. کجاش دست 10-20 نفره؟ دست یه نفره، اون مقام معظم رهبریتون.
اینا همه از پس لرزه های دشمنی با آمریکاست. کمبود پروتئین، کمبود گوشت و خیلی از کالاهای اساسی دیگه.
آقای خامنه‌ای، می‌خواستم بهتون تبریک بگم به خاطر انتصاب آقای ابراهیم رئیسی به مقام ریاست قوه قضاییه و مکمل کردن 3 تفنگدار برای تضمین ثبات قدرت بیت رهبری. از یه طرف آقای قاسم سلیمانی با کارنامه پررنگ دست داشتن در کشتار بیش از 500,000 نفر از مردم بیگناه سوریه و دیگری آقای صادق لاریجانی با پرونده 10 ساله اعدام هر ماه به طور میانگین بین 40-60 نفر از هموطنان کشور ما و آقای رئیسی با کارنامه کشتار بیش از 1,000 نفر از جوانان کشورمون در دهه 60.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزارم.